أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر هفتم از اموری که به عنوان بحث مقدماتی، مقدمات بحث در مسئله مقدمه واجب در کلمات مطرح شده، بیان ثمره نزاع در اصل مسئله، یعنی در وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه است، که مرحوم آخون این بحث ثمره را تحت عنوان تذنیب مطرح فرمودند. مورد کلام و محل بحث اینه که چه ثمره‌ای بر نزاع در اصل مسئله که آیا مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست، یا به تعبیر صحیح‌تر ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه ثابت هست یا ثابت نیست، چه ثمره‌ای بر این نزاع مترتب هست. مرحوم آخون در این بحث یک ثمره‌ای را ذکر می‌فرمایند و اون را ثمره حقیقی می‌دانند و اختیار می‌کنند اون ثمره را، و علاوه بر اون ثمره مختار خودشون 4 ثمره دیگر را مطرح می‌فرمایند و در اونها مناقشه می‌کنند. در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی، یه ثمرات دیگه‌ای هم غیر از این 5 ثمره‌ای که مجموعاً در کلام مرحوم آخون ذکر شده، ثمرات دیگه‌ای هم مطرح شده. مثلا مرحوم آقای خویی یکی از اون ثمرات دیگر را قبول میکنه، همون ثمره‌ای که در موارد توقف واجب اهم بر مقدمه‌ای که حرمت نفسی داره، این ثمره را قبول میکنه، ولی ثمرات دیگر را باز اشکال میکنه. به حسب رویه و عادت در طرح مباحث، این در این بحث هم ابتدا فرمایشات مرحوم آخون، کلام مرحوم آخون در بیان ثمره مسئله مطرح میشه، بعد به کلمات سایر اعلام و ثمرهایی که در بقیه کلمات ذکر شده میرسیم. مرحوم آخون اون ثمره ای را که برای بحث در مقدمه واجب اختیار کردن اینه که ثمره این مسئله ملازمه، ملازمه بین الوجوبه، مسئله مقدمه واجب، ثمرش این است که نتیجه این مسئله در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع میشه. شأن هر مسئله اصولی اینه که نتیجه اون مسئله در طریق استنباط حکم کلی شرعی واقع بشه، و در محل بحث هم این خصوصیت وجود داره که نتیجه بحث در این مسئله نتیجهش در طریق استنباط حکم کلی شرعی واقع میشه، به خاطر اینکه اگر در این مسئله قائل به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه شدیم، این نتیجه را که ملازمه ثابت است بین الوجوبه، این نتیجه را در کبرای قیاس استنباط قرار می دهیم و از ذم صغرا به این کبرا حکم کلی شرعی را استنباط می‌کنیم. همونطور که در سایر مسائل اصولیه شأن مسئله اصولی این گونه هست، در مسئله مقدمه واجب هم این خصوصیت وجود داره که نتیجه مسئله حداقل علی احد الاقوال، احد القولین، در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه. در مسئله مقدمه واجب هم این خصوصیت وجود داره که در قیاس استنباط قرار میگیره و به وسیله این نتیجه ما در نهایت حکم کلی شرعی را استنباط میکنیم. همانطور که در مباحث قبلی هم توضیح داده شد، فرق قیاس استنباط با قیاس تطبیق در اینه که در قیاس استنباط برای به دست آوردن حکم شرعی اگر قیاس استنباط قرار داده بشه، تشکیل بشه، در قیاس استنباط نتیجه قیاس نفس حکم شرعی نیست، بلکه از نتیجه منتقل به حکم شرعی می شویم. نه اینکه خود نتیجه حکم شرعی واقعی یا ظاهری باشد. تعبیر استنباط را هم که در قیاس به کار بردن برای همین جهته که در موارد استنباط مستنبط و من با مستنبط مختلف هست. اگر قیاس استنباط درست شده، نتیجه چیزی است که از او استنباط حکم شرعی میشه، نتیجه نفس حکم شرعی نیست، استنباط حکم شرعی میشه. در همین خود همین مسئله مقدمه واجب پیاده بکنیم این توضیح را. در مسئله مقدمه واجب اگر در بحث بعدی قائل به ملازمه بین الایجابین شدیم، گفتیم بین ایجاب شیء و ایجاب مقدماتش ملازمه هست، بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه هست، این نتیجه را از مسئله مقدمه واجب میگیریم، این را در کبرای قیاس قرار میدهیم، صغرا را برای این کبرا این قیاس به دست می آوریم. مثلا در مورد صلات با تمسک به دلیلی مثل لا صلات الا به طهور کشف کردیم که وضو مقدمه صلات هست. خب از لا صلات الا به طهور صغرا برای این کبرا به دست آمده است. صغرا را که وضو مقدمتون لسلات، این را به عنوان صغرای قیاس قرار می دهیم. کبرا اینه که بین وجوب هر شی و وجوب هر واجبی و وجوب مقدمات او ملازمه هست، ملازمه ثابت هست بین وجوب شی و وجوب مقدمش. صغرا را به این کبرا که اضافه کردیم، زمیمه کردیم، نتیجه‌ای که گرفته می شود اینه که پس وضو هم وجوب، چون وضو مقدمه بود دیگه، وجوب وضو هم ملازمه دارد با وجوب صلات ملازمه دارد. نتیجه این قیاس ملازمه جزئیه هست. کبرا وقتی ملازمه بود، صغرا مقدمیت وضوء صلات بود، نتیجه این قیاس ملازمه جزئیه میشه، یعنی ملازمه بین وجوب وضوء و وجوب صلات. این ملازمه نتیجه قیاسه، ولی این ملازمه اگه درست شد، از این ملازمه نتیجه گرفته میشود، منتقل میشویم به این که اند وجوب صلات فی اوقات الخاصه مثل زوال شمس، مثل غروب شمس، وضو هم واجب میشه. از این نتیجه منتقل میشویم به حکم شرعی، که حکم شرعی وجوب غیری شرعی وضو در اوقات صلوات واجبه است، در اوقات وجوب صلات است. با زوال شمس که خود صلات ظهرین واجب می شود، وضو هم واجب می شود. پس نتیجه این قیاس ملازمه جزئیه بود، ولی از این ملازمه جزئیه منتقل می شویم و می رسیم به دست می آید از این ملازمه جزئیه که وقت زوال شمس که خود ظهرین صلات واجب هست، وضو هم در اون وقت واجبه. وجوب وضو در اند زوال شمس حکم شرعی کلی هست که به دست آمده است از این قیاس، که کبرای این قیاس نتیجه مسئله اصولی هست. در قیاس استنباط نتیجه عین حکم شرعی نیست، بلکه نتیجه امری است که از او منتقل به حکم شرعی می شویم، برخلاف قیاس تطبیق. در قیاس تطبیق در بعضی از موارد برای به دست آوردن حکم شرعی از قیاس تطبیق استفاده می کنیم، ولی این قیاس تطبیق اگه به کار برده بشه نتیجه این قیاس عین حکم شرعی هست، نفس حکم شرعی هست، نه چیزی که ینتقل منه الی الحکم شرعی. و مثال معروفش همین کل عقد یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، این کبرایی است که در بحث زمان ثابت هست به دلیلی که او اقامه شده. کل عقد یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، صغرای این را اگر ما پیدا کردیم در مورد عقد اجاره، اگر اجاره فاسده شد آیا در اجاره فاسده هم مستأجر ضامن اجرت هست یا ضامن اجرت نیست، برای اینکه ببینیم که آیا ضامن اجرت در اجاره فاسده هست یا در اجاره فاسده نیست، برای این کبرا ما صغرا را در باب اجاره احراز میکنیم با تمسک به دلیلی که دلالت میکنند بر این که در اجاره صحیح، اجاره صحیح اون عقدی هست که مستأجر ضمان نسبت به اجرت داشته باشد، اجرت در مقابل منفعتی را که به دست می آورد چیزی را باید تملیک بکنه، باید اجرت قرار بدهد. صغرا بله از ادله اجاره صحیحه به دست می آید که اجاره صحیحه عقدی است که یضمنه به صحیحه، اجاره عقدون یضمنه به صحیحه، زمان نسبت به اجرت منفعت مقابل منفعت. خب این صغرا رو که به این کبرا اضافه کنیم، این قیاس اینجور درست میشه که اجاره عقدون یضمنه به صحیحه، کبرا اینه که کل عقد یضمنه به صحیحه یضمنه به فاسده، نتیجه‌ای که گرفته میشود اینه که در اجاره فاسده هم مستأجر ضامن اجرت هست، برای اون منفعتی را که به دست آورده نسبت به اون منفعت ضامن هست، ولی نتیجه این قیاس خود حکم شرعی است. اینکه ضامن هست یا ضامن نیست حکم شرعی دیگه از این نتیجه ما منتقل به حکم شرعی نمی شویم، نتیجه نفس حکم شرعی هست. مرحوم آخون در اینجا در بحث ثمره فرموده، ثمره مسئله مقدمه واجب اینه که ما نتیجه را در قیاس استنباط حکم شرعی قرار می دهیم، با این نتیجه حکم شرعی کلی را استنباط می کنیم، در قیاس استنباط قرار می گیره و به وسیله این قیاس استنباط ما استنباط می کنیم حکم شرعی را، به دست می آوریم حکم شرعی را از نتیجه قیاس، که نتیجه یعنی مستنبط و من غیر از مستنبط هست که حکم شرعی باشه. چطور؟ با همون تقریب میگوییم که با تمسک به دلیل لا صلات الا به طهور میگوییم وضو مقدمتون لسلات، کبرا میگوید کل ملازمه ثابت هست بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش، کل ما وجب شیئون وجبت مقدمات او، که بیان همون ملازمه است، نتیجه میشه ملازمه جزئیه با همون توضیحی که گفته شده. این ثمره‌ای که مرحوم آخون برای مسئله مقدمه واجب مطرح فرموده. آیا این ثمره تمام قابل التزام؟ ما میتوانیم ثمره مسئله مقدمه واجب را اینی بدانیم که مرحوم آخون فرموده یا نه؟ مرحوم آقای خویی و عده‌ای از اعلام اشکال کردند، به این ثمره اول که مختار مرحوم آخون بود اشکال کردن. اشکال اینه که ما هم قبول داریم که نتیجه مسئله مقدمه واجب علل قول بالملازمه در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، حکم شرعی کلی، که اون حکم شرعی کلی همون وجوب وضوء فی اوقات وجوب صلات هست. این رو قبول داریم که با نتیجه مسئله مقدمه واجب چنین حکم شرعی به دست می آید، ولی این را نمی توانیم به عنوان ثمره مسئله اصولی حساب بکنیم، چون این حکم شرعی بود و نبودش اثر عملی نداره برای مکلف. بله، در مسئله اصولی با او استنباط حکم شرعی می شود، ولی اگر اون حکم شرعی اثر عملی داشت برای مکلف، در مقام عمل مکلف تأثیر داشته باشه، اون باعث میشه که مسئله اصولی بشه. ولی در مسئله مقدمه واجب ولو زحمت بکشیم این را در صغرای قیاس استنباط قرار بدهیم، نهایتش اینه که وجوب غیری شرعی را برای مقدمه واجب اثبات میکنیم، ولی این وجوب غیر شرعی هیچ اثر عملی برای مکلف ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر لابدیت اتیان به مقدمه لحصول ذی المقدمه بلا اشکال عقل حکم میکنه به لزوم اتیان مقدمه دیگه. همین مقدار که ثابت شد لا صلات الا به طهور، وضو مقدمه هست برای صلات، عقل میگوید برای اینکه شما نماز مأمور رو برا انجام بدهید باید وضو رو هم انجام بدید. اگر وضو نگیرید و به خاطر وضو نگرفتن ترک وضو نماز شما منتفی بشه، متروک بشه، شما مستحق عقوبت هستید. اینا مطالبی است که عقل حکم میکنه. لابدیت عقلی و لزوم اتیان به مقدمه و اینکه اگر کسی این را انجام نداد و به خاطر ترک او ذل مقدمه متروک شد، مکلف مستحق عقوبت هست، این امر مسلمی هست، کسی در اون تردید ندارد. چه مقدمه واجب وجوب شرعی داشته باشه چه نداشته باشه، علایالن بر مکلف لازم هست این مقدمه را انجام بدهد. وجوب شرعی مقدمه اثر زائدی نسبت به این لابدیت عقلی نداره، نسبت به حکم عقلی نداره. و وقتی اثر زائدی نداشت، اثر زائدی بر وجوب شرعی مترتب نبود، استنباط او، تحصیل او چه اثری داره، چه فایده ای داره؟ این مهم حساب نمیشه در بحث اصولی، این مبحث مهمی حساب نمیشه. روی این حساب این را ما نمیتوانیم به عنوان ثمره مسئله اصولی بگیریم. اگر از ثمرات دیگر اغماز بکنیم، ثمره در همین حد باشه، همین باشه که مرحوم آخونده، این مبرر بحث از مسئله مقدمه واجب نیست، چون مهم نیست. اگه اینم ثابت نشه، ما اونی که در مقام عمل موضوعیت داره و اثر داره، این که مکلف لازم هست انجام بده یا لازم نیست، تنجیز به لحاظ تنجیز و تعذیر اثر، اون اثر مهم در مقام عمل تنجیز و تعذیره. وجوب شرعی مقدمه، وجوب شرعی غیری در تنجیز و تأثیر هیچ دخالتی ندارد، چون دخالتی ندارد اون حساب نمیتوان حکم به این رو به عنوان ثمره مسئله اصولی حساب کرد. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی و عده ای از اعلام به مرحوم آخون در این ثمره اول کردند. ولی ممکن هست از این اشکال جواب داده بشه به این که بله، اثر تنجیز و تعذیر امر مهمی برای در حکم شرعی، در اثبات حکم شرعی امر مهمی هست که به لحاظ او مسئله ثمردار حساب میشه، ولی اثر منحصر نیست. تمجیز و تعذیر اثر منحصر در مبرر، در تصحیح بحث کردن از مسائل نیست. خودش بله اثر مهمی است، ولی اثر منحصر نیست. همونطور که تمجید و تعذیر اثری هست که مبرر بحث از مسائل می شود، ترتب ثواب و امکان استناد مکلف به حکم شرعی در مقام عمل از باب این که تقرب پیدا کنه به حکم، به تقرب به مولا پیدا کنه و عملش را بر طبق امر مولا انجام بدهد، این هم اثری است که قابل اعتناء هست، اثری است که قابل اعتناء هست. اگر مسئله این مقدار اثر داشته باشه، این کافیه برای اینکه بحث از اون بشه در علم اصول. خب این با توجه به این نکته برگردیم به این محل بحث که مسئله مقدمه واجب باشه. اگر وجوب غیری شرعی که در تمجیز و تعذیر اثر نداره، اثر دیگه‌ای به لحاظ ترتب ثواب نداشته باشه، بله دیگه از جهت تمجید و تعذیر که دخالت نداشت، از جهت ترتب ثواب هم که دخالت نداره، نتیجه میشه که نباید، یعنی جا برای بحث از اون نیست. به لحاظ این ثمره نمیتوانیم در علم اصول ازش بحث کنیم. ولی اگه در مباحث قبلی که مربوط به ترتب ثواب و عقاب بود، در مباحث قبلی قائل شدیم به این که اتیان به مقدمه و امتثال امر غیری موجب ترتب ثواب می شود. امتثال امر غیری، اتیان عمل به داعی امر غیری موجب ترتب ثواب می شود. همونطور که در مباحث قبلی در کلام مرحوم تبریزی اومده بود و ایشون ملتزم شدن به این که قربی بودن عمل یکی از محققات قربی بودن مقدمه، اتیان مقدمه بداعی امر غیری مولا هست. بداعی امر غیری مولا، این یکی از انهای مقربیت عبادت، بله مقدمات و واجبات غیری هستند. اگر این رو گفتیم که در با این توضیح که در مباحث قبلی بحث بود که آیا ترتب ثواب از باب استحقاق هست یا از باب تفضل و اهلیت للاحسانه، مرحوم آخوند و مشهور قائل به این بودن که از باب استحقاق. وقتی از باب، اگر از باب استحقاق باشه، اونجا اشکال شده که اتیان به مقدمه چون اطاعت مستقلی ندارد، ثواب مستقلی را هم ایجاب نمی کنه. ولی در اون بحث مرحوم آقای خویی و عده‌ای از اعلام فرمودن که نه، ترتب ثواب از باب استحقاق نیست، از باب تفضله. وقتی از باب تفضل بود، این استحقاق للتفضل، اهلیت للاحسان در مورد مقدمه هم قابل تحققه، با اتیان مقدمه هم قابل تحققه. چرا؟ چون اونی که اهلیت للاحسان می آورد و استحقاق للتفضل می آورد، انقیاد در مقابل مولا هست، اظهار عبودیت در مقابل مولا هست، انقیاد در مقابل مولا و اظهار عبودیت در مقابل مولا، این موجب می شود که شخص اهلیت للمشوبه را داشته باشه. این مقدار در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده. ولی انقیاد در باب مقدمه به چه چیزی حاصل می شود؟ مرحوم آقای خویی در این حد مسئله را مطرح کرده که در اتیان مقدمه اگر مکلف قصد توسل به ذی المقدمه را داشته باشد، انقیاد للمولا حساب می شود، اظهار عبودیت در مقابل مولا حساب می شود. این مقدار رو مرحوم آقای خویی فرموده، ولی مرحوم آقای تبریزی یه چیزی به او اضافه کرد، فرموده همونطور که اتیان مقدمه به قصد توسل الی ذی المقدمه انقیاد حساب می شود و اظهار عبودیت حساب می شود، همینطور هم اتیان مقدمه به دایی امر غیری متوجه به او هم انقیاد للمولا حساب می شه، اظهار عبودیت در مقابل مولا حساب میشه. بنابر این نظر که ترتب ثواب من باب تفضل هست و اهلیت للاحسان و استحقاق تفضل و اهلیت للاحسان هم با انقیاد محقق میشود و انقیاد هم منحصر در اتیان مقدمه به قصد توسل نیست، انقیاد هم حاصل می شود به اتیان مقدمه به دایی امر غیری. اگه اینجوری باشه، این بنابر این مبنا ثبوت وجوب غیری برای وضوع و برای مقدمات دیگر این اثر برایش مترتب میشه که موجب ترتب ثواب می شود، موجب ترتب ثواب می شود و مکلف می تواند به این امر غیری که امری که شارع کرده است به این مقدمه به او استناد بکنه، عملش را مستندن به او انجام بدهد. بنابر این مبنا اینجور نیست که ثبوت وجوب شرعی برای مقدمه هیچ اثر عملی نداشته باشد، اثر عملی دارد، بله در تنجیز و تعذیر اثر نداره، ولی در ترتب ثواب اثر داشته باشه همین مقدار کافیه برای اینکه مبرر بشه برای بحث از او در این مسئله. بله در اینجا در بحث ترتب ثواب اگه مثل مرحوم آخون قائل شدیم به اینکه ترتب ثواب از باب استحقاق هست و اتیان به مقدمات و واجبات غیریه اطاعت مستقلی حساب نمی شود، ثواب نداره، بنا به مبنای مرحوم آخون این اثر زائد پیدا نمیشه. همینطورم بنا به مبنای مرحوم آقای خویی که فرموده ترتب ثواب بر تفضل نه از باب استحقاق، ولی ثواب میرود تفضل میرود روی عنوان انقیاد، ولی محقق انقیاد منحصر در قصد توسل در باب مقدمه منحصر در قصد توسل هست، بنابر این نظر هم اثر زائدی پیدا نشد. ولی اگر مثل مرحوم تبریزی گفتیم که نه ثواب بر انقیاد به انقیاد یحصل و به اتیان مقدمه به دایی امر غیری، خب اینجا اثر زائد برای وجوب غیری شرعی در مقابل وجوب عقلی، زائدن علال وجوب العقلی اثر زائد پیدا شده. این باعث می شود که این ثمره اول را بتوانیم به عنوان ثمره مسئله اصولی حساب بکنیم. حکم واقعی شرعی در حکم شرعی که مورد عمل باشه دیگه، ولا همینجوری استنباط بکنید اون مقداری که مقدار اون مهم باید امر مهمی باشه دیگه، باید یه اثر برش مترتب بشه دیگه که این به عنوان مسئله، ولی صرف این که حکم شرعی رو به دست بیاریم بدون اینکه در مقام عمل مکلف اثر داشته باشه، این مثل بحث کردن از مسائلی که از امور واقعی که ارتباطی به چیز نداره، ارتباطی به شارع نداره، ارتباطی به مکلفین نداره در مقام عمل، این مقدار کافی لازم، این مبرر نمیشه که به اصطلاح ولی دود چراغ بخورن بحث بکنن، شبها مثلا مطالعه بکنن، روزا پیان بحث بکنن، این مبرر اینا نمیشه، باید یه اثری در مقام عمل داشته باشه. این ثمره اول. ثمره دومی که مرحوم آخون، پس اینجا هرچند خود مرحوم آقای تبریزی مثل مرحوم آقای خویی اشکال کردن به مرحوم آخون، ولی با توجه به مطلبی که قبلا در کلام مرحوم آقای تبریزی بود نباید اینجا اشکال میکردن. اینجا باید میفرمودن که اینجا این ثمره صحیحی هست برای مسئله مقدمه واجب. ثمره دومی که مرحوم آخون ذکر کردن در بله ثمره دومی که برای نزاع در مقدمه واجب ذکر کردن بحث وفاء به نظر هست. برء النظر به اتیان مقدمت واجب عند نظر الواجب. اگر کسی نظر بکنه که یک واجبی رو انجام بده، مریضی مثلا داشت، نظر کرده که اگه مریضم خوب بشه، سالم بشه، برای یک واجبی رو انجام میدهم. انجام دادن عمل واجب را نذر کرده است، متعلق نذر عمل واجب است. ثمره دوم گفتن اینجور مترتب میشه که اگر ما قائل به وجوب مقدمه واجب بشویم، با اتیان مقدمه واجب برء النذر محقق میشه، عمل به نذر محقق میشه، وفا نه به نذر وفا شده. ولی اگر مقدمه واجب نباشد، مقدمه واجب نباشد، مکلف اگر 10 مقدمه واجب نفسی را هم انجام بدهد، با هیچ کدوم از اینها امتثال و نظر نشده، وفاء به نظر محقق نشده، برء النظر حاصل نشده. این ثمره دومی است که برای مسئله مقدمه واجب ذکر کردن. مرحوم آخون 2 اشکال به این ثمره کرده است. اشکال اول مرحوم آخون اینه که به صورت اشاره فرمودن اینه که این امور را ما نمیتوانیم به عنوان ثمره مسئله اصولی حساب بکنیم، چون ثمره مسئله اصولیه این است که نتیجه مسئله در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار بگیره. ما در این مسئله نظر، وفاء به نظر، یه وفاء به نظر محقق شده یا محقق نشده، اگر مسئله مقدمه واجب را با درش مثلا یه قیاسی درست بکنیم، با اون قیاس بیاییم این نتیجه را بگیریم که نظر به نظر وفا شده یا وفا نشده، وفا شدن به نظر، تحقق عمل به نظر و عدم تحقق عمل به نظر، این که حکم کلی شرعی نیست، که حکم کلی شرعی نیست. تا به دست آوردن این مسئله را، از این مطلب را از بحث مقدمه واجب شما به عنوان ثمره مسئله اصولیه مقدمه واجب قرار بدید. این که محقق شده است، وفا به نظر حاصل شده یا نظر به نظر عمل نشده، این در حقیقت معناش اینه که آیا متعلق تکلیف شرعی معلوم هست که یجب وفا به نظر، کسی نظر کرده باید به نظرش عمل بکنه، این حکم شرعی مسلم هست. در محل بس شما با مسئله مقدمه واجب فقط این مقدار از مسئله مقدمه واجب استفاده کردید که آیا امتثال شده است این حکم شرعی در این مورد یا امتثال نشده است، متعلق او خارجاً حاصل شده یا حاصل نشده. بحث از تحقق امتثال و تحقق متعلق، این که حکم شرعی نیست، تا استفاده کردن از مقدمه واجب برای این امر به عنوان ثمره مسئله اصولی حساب بشود. این اشکال اول مرحوم آخوند که این اشکال را به ثمرات بعدی هم همین اشکال را، اشکال مشترک اینه دیگه، اشکال مشترک به ثمره دوم، سوم، چهارم همین اینه که اینها ثمره مسئله اصولی حساب نمیشوند، چون در اینها نهایتا ما تعیین میکنیم متعلق حکم شرعی حاصل شده یا حاصل نشد، این که مسئله رو اصولی نمیکنه. اشکال دوم که مرحوم آخون در اینجا به ثمره ثانیه وارد کردن اینه که اساساً برع نظر، وفای به نظر و عدم وفای به نظر هیچ ارتباطی به وجوب شرعی مقدمه و عدم وجوب شرعی مقدمه نداره. این که به نظر عمل شده، وفا شده نظر یا وفا نشده، تابع این هست که ناظر در مقام نظر چه چیزی را قصد کرده باشه. این که شما میگید شخص نظر کرده که من یک واجبی را انجام بدهم، اگر قصد ناظر که گفته بود من یک واجب، اگر مریضم خوب بشه یک واجبی را انجام بدهم، اگر قصدش از واجب خصوص واجب نفسی باشد، کما هو المنصرف از کلمه واجب اندل اطلاق، اینه که مقصود واجب نفسیه. اگه مقصود ناظر در مقام نظر کردن خصوص واجب نفسی باشد، اتیان مقدمه امتثال واجب، امتثال نظر، وفای به نظر حساب نمی شود، چه وجوب شرعی داشته باشه چه وجوب شرعی نداشته باشه. چون او گفته بود اگه مریضم خوب بشه من یک واجب نفسی رو انجام بدم، این که واجب نفسی نشد. اگر مقصود ناظر در مقام نظر مقصودش این باشه که گفته بود من یک واجبی رو انجام بدم، مقصودش وجوب شرعی نباشه، بلکه مقصودش این باشه که عملی که بر عهده من هست لازم هست که اون عمل رو انجام بدهم، به معنای اعم از وجوب شرعی و وجوب عقلی باشد. اگر اون عنوانی که اون عنوان واجبی که در متعلق نظر اخذ شده اعم از وجوب شرعی و وجوب عقلی باشد، اتیان مقدمه از مقدمات واجب نفسی وفاء به نظر حساب می شود، سوا اون کان مقدمه واجب واجب شرعی باشه یا واجب شرعی نباشه، تأثیری در وجوب شرعی تأثیری در این نداره. پس علا کل تقدیره، این که اتیان مقدمه وفای به نظر حساب می شود یا وفای به نظر حساب نمیشه، ربطی به وجوب شرعی مقدمه نداشت. چه در تقدیر اول که ما هو المقصود خصوص واجب نفسی باشد، چه در تقدیر دوم که ما هو المقصود اهم از واجب نفسی و واجب عقلی باشه. در مرحوم آخون عبارتشون در اشکال دوم اینه، فرموده ما ان البر و عدمهی و عدمهو انما یتبعان قصد ناظر، این تابع قصد ناظره، ربطی به وجوب مقدمه نداره. فلا برع به اتیان المقدمه لو قصد الوجوب النفسی کما هو المنصرف عند اطلاقه ولو قیل بالملازمه، اگه مقصودش خصوص واجب نفسی باشه اتیان مقدمه کافی نیست، برع نظر وفای به نظر حاصل نمیشه ولو قائل وجوب شرعی مقدمه میشه. و ربما این تقدیر اول، تقدیر دوم، و ربما یحصل البر بهی وفای به نظر با اتیان مقدمه حاصل می شود لو قصد ما یعم مقدمه، ما یعم مقدمه یعنی اون واجبی را که شامل مقدمه هم بشود، شامل وجوب واجبات غیری هم بشود، واجب عقلی که وجوب عقلی داره، مقصودش یعنی مطلق لازم بر شخص باشه. اگه این باشه این برع نظر وفای به نظر حاصل میشه ولو قیل به عدم ملازمه، عدم وجوب شرعی مقدمه. این اشکال دومی است که مرحوم آخون به این ثمره دوم کردن. نسبت به این اشکال دوم عده‌ای از محققین مناقشه کردن در این اشکال دوم مرحوم آخون، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، عده‌ای از محققین اشکال کردن، گفتن این اشکال دوم شما اشکال واردی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینجا یه شق سومی وجود داره که ناظر در مقام نظر قصد کرده است که اگر مثلا مریضم خوب بشه من چیزی را که واجب شرعی هست اونو انجام بدم. نذر کرده است اتیان به ما یکون و واجبا شرعی ها، اونی که وجوب شرعی داشته باشه و انصراف به نفسی هم نداشته باشه. بنابراین که واجب شرعی، چه واجب شرعی نفسی چه واجب شرعی غیری، اگه ناظر اینجوری نذر کرده باشد، خب اینجا وجوب شرعی مقدمه و عدم وجوب شرعی مقدمه تأثیر داره. چون اگه مقدمه واجب شرعی باشد، اتیان به مقدمه وفای به نذر حساب می شود، چون او گفته یه واجب شرعی انجام بدم دیگه، اینم واجب شرعی هست. ولی اگر مقدمه واجب شرعی نباشد، وجوبش فقط وجوب عقلی باشه، اتیان به مقدمه مصداق وفای به نقد و نقد حساب نمیشه. روی این حساب این اشکال دوم مرحوم آخون اشکال تامی نیست. باید برگردیم به اشکال اول که این چنین اثر را ما نمیتوانیم ثمره مسئله اصولی قرار بدیم و الا به اشکال دوم بخواهیم بسنده بکنیم، اشکال دوم اشکال تامی نیست. در این ثمره دوم مرحوم آقای خویی اشکال سومی هم کردن، به این اشکال سومی به همین ثمره دوم کردن در کنار اشکال اول و اشکال دوم با اون توضیحی که داده شد، با اون تصحیحی که شده، اشکال سومی کردن به این بله ثمره دوم. اشکال سوم اینه که فرمودن این فرمایش این اشکال دوم مرحوم این ولی این ثمره نه اشکال دوم، این ثمره دوم در صورتی تمام می شود که در بحث مقدمه واجب ما قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم. اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم این ثمره بار می شه. ولی اگر در بحث مقدمه واجب ما خصوص مقدمه موصله را واجب بدانیم که صحیح در مثلا این بود، اینجا دیگه این ثمره مترتب نمی شود. چرا؟ چون بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، اگر مکلف مقدمه تنها را انجام بدهد ذل مقدمه را انجام ندهد، این اصلا لم تقع علی صفت الوجوب، این اتیان واجب حساب نمیشه. اگر ذل مقدمه را علاوه بر مقدمه انجام بدهد، خب اون با اتیان ذل مقدمه وفای به نذر حاصل میشه دیگه. ولو مقدمه هم اثر نداشته باشه، مکلف ذل مقدمه را انجام داده دیگه، یه واجب اصلی رو انجام داده، با اتیان ذل مقدمه وفای به نذر محقق شده. پس اینکه این ثمره را شما بخواهید از مسئله این اثر را از مسئله مقدمه واجب بگیرید، این بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه اثر حساب میشه، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله اثر حساب نمیشه. اینم اشکال سوم، ولی این اشکال سوم وارد نیست با توجه اون توضیحی که در اول همین بحث ثمره گفته شده. اون این که در بحث در ثمره در بیان ثمره مترتب بر مسئله لازم نیست که علی جمیع الاقوال در مسئله اثر بار بشه، علی بعض الاقوال در مسئله هم اثر و ثمره بار بشه، این کافیه برای اینکه ما این مسئله را ثمره این مطلب را اونی که ذکر شده به عنوان ثمره، این را اثر و ثمره مسئله بدونیم. و در اینجا شما خودتون اعتراف کردید که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه این اثر بار میشه. روی این حساب اشکال سوم اشکال واردی نیست، اون همون اشکال اول و اشکال دوم. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.